سال 1941، روستایی در فرانسه اشغال شده.
هنگامی که در زدند، دختر برادرم رفت در را باز کند. به عادت هر شب تازه به من قهوه داده بود و من در کنج اتاق نشسته بودم. صدای پاشنه‌های پا روی سنگ فرش خیابان ما را به خود آورد. دخترک نگاهی به من افکند و فنجان خود را روی میز گذاشت. من فنجان خود را در دست نگاه داشتم. شب بود اما نه خیلی سرد. آن سال ماه نوامبر خیلی سرد نبود. سایه عظیمی با کلاهی پهن و لباس بارانی که مانند شنل به دوش انداخته بود از دور به چشم من آمد. دختر برادرم در را باز کرده بود و خاموش بود. به چیزی نگاه نمی کرد. من قهوه خود را آرام آرام می نوشیدم. افسری آلمانی دم در بود. ببخشید.
با سر سلامی داد و لحظه چند مکس کرد. مثل این بود که خاموشی ما را اندازه می گیرد. بعد وارد شد. شنلش را به روی بازوی خود افکند، سلام نظامی کرد و کلاه از سر برداشت. آنگاه تبسم کوچکی کرد و به علامت احترام اندکی خم شد. بعد رو به عمویم کرد و تعظیم رسمی تری نمود.
من ورنر فون ابرناک هستم. متاسفم.
دختر برادرم در را بسته پشت به دیوار کرده بود. من بلند نشدم ولی فنجان خود را آهسته روی ارگ گذاشتم. دستهای خود را صلیب‌وار جمع کردم و منتظر شدم.
میدونید که مقررات زمان جنگ به افسران آلمانی اجازه میده تو هر خونه ای از مناطق اشغالی که بخوان اقامت کنن. البته این اقدام لازم بود ولی اگر امکان داشت از اون پرهیز میکردم. گماشته من اون چه برای آسایش و راحتی شما لازم باشه انجام خواهد داد.
میان اتاق راست ایستاده بود. بسیار لاغر و بلند بود. چهرهش زیبا بود و مردانه. دو خراش عمیق سراسر گونه های او را گرفته بود. چشم های روشنش را سایه ابروانش از نظر پوشیده می ساخت. موهای طلایی رنگ و نرم داشت که به عقب شانه شده بود و در زیر روشنایی چراغ مانند ابریشم درخشانی برق می‌زد.
خاموشی ما ادامه داشت و هر لحظه چون مه بامدادان بر زخامتش افسوده می‌شد و با سکوتی مهیب آمیخته بود. سکوت من و دختر برادرم بدون تردید این خاموشی عمیق را سنگین تر می‌نمود. گویی خاموشی ما را از سر ریخته بود. افسر آلمانی هم در این میان ساکت مانده بود. سرانجام تبسمی بر لبانش نقش بست.
من به کسانی که وطن خودشون را دوست دارن احترام می‌ذارم. حالا موقعی اون شده که به اتاق خودم برم، ولی راهو بلد نیستم.
دخترک بیاین که به افسر نگاهی بکنم، مثل کسی که تنها باشد در را باز کرد، به راه افتاد و از پلکان با تعنی بالا رفت. افسر هم به دنبالش روان شد. متوجه شدم که یک پای او از زانو خم نمی شود. صدای پای آن دو نفر را از راه رو خوب می شنیدم. انعکاس قدم های افسر آلمانی در دالان به گوش می رسید و به توالی بلند و آهسته می شد. دری باز شد و بسته شد. دختر برادرم برگشت، فنجان را برداشت و قهوه خود را نوشید. من هم چپوقی آتش زدم. چند دقیقه خاموش ماندیم. گفتم خدا رو شکر ظاهرش آراسته است. دختر برادرم شانه بالا انداخت، جامعه مخملی مرا به روی زانوان خود افکند، به خیاطی ادامه داد و وصله ای را که شروع کرده بود به پایان رساند.
صبح فردای آن روز هنگامی که در مطبخ مشغول چاشت خوردن بودیم، افسر آلمانی از اتاق خود نزد ما آمد. نمیدانم صدای ما را شنیده بود یا اتفاقا راه یکی از پلکانهای آشپزخانه را عوضی گرفته بود. در هر حال جلو آمد و در آستانه در ایستاد.
شب خوبی گذراندم. امیدوارم شب به شما هم خوش گذشته باشه.
لبخندی زد و جایگاه وسیع ما را نگاهی کرد. دری را که به روی باغ باز می شد گشود. چند قدم برداشت، بعد برگشت و به تماشای خانه دراز و کم ارتفاع ما که از داربستی پوشیده شده بود و شیروانه قهوه‌ای رنگی داشت پرداخت. آنگاه لبخندش بازتر شد و با دست خود عمارت عظیمی را که از لای درخت ها پیدا بود نشان داد.
کت خدای پیر شما گفته بود که من در قصری منزل میکنم، ولی خوشبختانه سربازانم اشتباه کردند. اینجا قصر نیست. از اون چه ما تصور میکردیم خیلی زیباتره.
بعد در را بست و از پشت شیشه سلامی داد و رفت.
شب در همون ساعتی که روز گذشته آمده بود بازگشت. در زد و منتظر نشد که دختر برادرم در را به روی باز کند. خودش در را گشود.
نمیخوام مزاحم شما بشم. میتونم بعد از این از مطبخ عبور کنم و شما این در را قفل کنید.
از اتاق گذشت. لحظه چند دستگیره در را در دست خود نگاه داشت و به گوشه های اتاق نگاه کرد.
امیدوارم شب به شما خوش بگذره.
ولی ما در را قفل نکردیم. من و دختر برادرم با یک موافقت ضمنی تصمیم گرفته بودیم در زندگی خود چیزی را تغییر ندهیم، حتی در کوچکترین جزئیات هم تغییر ندهیم. درست مثل این که افسری وجود نداشته باشد، مثل این که افسر آلمانی سایه‌ای باشد. ولی شاید حس دیگری هم در دلم با این تصمیم توام شده بود و آن این بود که اصلا من نمیتوانم هیچ انسانی را گوی این که دشمنم باشد، بیازارم بدون اینکه از آزار او خودم رنج ببرم.
مدتی دراز، بیش از یک ماه، این منظره هر روز تکرار می شد. افسر آلمانی در می زد و وارد می شد. چند کلمه ای راجب خوبی و بدی هوا، گرما و سرما و موضوعهای نظیران می گفت. حرفهایی که هیچ کدام جواب نداشت. همیشه کمی در آستان در منتظر می شد و اطراف خود نگاه می کرد و یک لبخند نامحسوس مترجم لذتی بود که از این تماشا می برد. هر روز همان تماشا بود و هر روز همان لذت.
همین که نظرش به نیمرخ جدی و خاموش دختر برادرم می افتاد، لحظه چند تأمل می کرد. بالاخره وقتی روی خود را برمی گرداند، مطمئن بودم که در چهره او یک نوع تصدیق متبسمانه می خوانم. بعد کمی خم می شد و می گفت:
امیدوارم به شما شب خوش بگذره،
و خارج می شد.
ناگهان شبی این وضع تغییر کرد. بیرون خانه برفی آمیخته به باران می آمد. من هیزم هایی را که برای چنین روزهایی نگاه داشته بودم در بخاری می سوزندم. بی اختیار به یاد افسر آلمانی افتادم و او را در عالم تصور دیدم که با جامه‌ای بر فالود وارد خانه می شود.
ولی او نیامد. از ساعت مقرر ورودش چند دقیقه گذشت و من از اینکه حواسم متوجه او بود رنج می بردم. دختر برادرم با نهایت دقت آهسته چیزی می بافت.
عاقبت صدای پایی شنیده شد، اما این صدا از داخل خانه می آمد. چون کوتاه و بلند بود دانستم صدای پای افسر آلمانی است. فهمیدم که از در دیگر وارد شده و از اتاق خود بیرون آمده است. قطعا نخواسته بود با لباس خیس جلوی ما بیاید، قبلا آن را عوض کرده بود. لحظه بعد در باز شد و افسر آلمانی وارد شد. لباس غیر نظامی در بر داشت. شلوار خاکستری پشمینی به پا و کتی از پشم آبی فولادی با خطوط قهوه‌ای تند به تن داشت.
ببخشید، امشب هوا سرده، من خیس شدم، اتاقم هم خیلی سرده، اجازه بدید چند دقیقه جلوی آتش خودم رو گرم کنم.
مقابل بخاری چون باتمه نشست، دستهایش را دراز کرد، گاهی پشت و زمانی کف دستها را در برابر آتش قرار می داد.
این که چیزی نیست، در مملکت ما سرما خیلی از این سخت تره، خیلی. در اونجا جز کاج درخت دیگه ای نیست، جنگلا انبوهن و برفی که روی آنها می شینه سنگین، اینجا درخت ها نازکن، برف مثل توری رو اونها می شینه. در مملکت ما اینطور وقتا انسان به یاد گاو میشه قوی و فربه بیفته که برای زندگانی به نیروی خودش احتیاج داره. اما اینجا روح، یک روح باریک بین و شاعرانه زندگی میکنه.
صدایش کمی گرفته بود. بلند شد، یک آرنج خود را به لب بخاری و پیشانیش را به پشت دست تکیه داد. مدتی بی حرکت ایستاد، بی حرکت و ساکت. دختر برادرم به تندی ماشین چیزی می بافت. حتی یک بار هم او را نگاه نکرد. من روی صندلی خودم دراز شده بودم و چپق می کشیدم. فکر می کردم که خاموشی سنگین ما را نمی توان برهم زد. منتظر بودم که او به عادت خود سلامی بدهد و برود. ولی زمزمه گرفته و آواز مانند او بار دیگر بلند شد. این زمزمه سکوت ما را در هم نمی شکست. برعکس، مثل این بود که از آن به وجود آمده باشد.
من همیشه کشور شما را دوست داشتم، همیشه، فقط از دور، مثل یک فرشته خیالی افسانه ها.
یک صندلی راحتی نزدیک او بود، اما ننشست. تا روز آخر هرگز ننشست. ما به او تعارف نکردیم، او هم کاری نکرد که به رفتار خودمانی تعبیر شود.
من موزیسین هستم، ساز نمیزنم، آهنگ میسازم. تمام زندگی من همین اوست. وقتی به فکر قیافه خودم تو لباس نظامی میافتم خندم میگیره. با وجود این از جنگ متاسف نیستم، ابدا. خیال میکنم از این جنگ چیزهای بزرگی بیرون بیاد. معذرت میخوام، منظورم جسارت نبود، اما چیزی که گفتم بیان اندیشه پاکی بود. عشق سرزمین شما منو به این فکر انداخته. بله، از این جنگ چیزهای بزرگی برای کشورهای ما بیرون میاد. امیدوارم شب به شما خوش بگذره.
چپوق من داشت به آخر میرسید. سرفه کردم و به دختر برادرم گفتم شاید از انصاف دور باشه که حتی یک کلمم به عنوان صدقه از اون دریغ کنیم. دختر برادرم سر بلند کرد، مژگان خود را روی چشمانی که برق تحقیر در آن می‌درخشید تا می‌توانست بالا برد. احساس کردم از نگاه او اندک شرمی بر من عارض شده است.
پس از آن روز دیدارهای او به رسم جدید صورت می‌گرفت. دیگر به ندرت با لباس نظامی دیده می‌شد. قبلا جامعه خود را تغییر می داد و سپس در اتاق ما را می زد. نمی دانم برای این بود که ما را از دیدن لباس دشمن معاف کند یا برای اینکه لباسش را فراموش کنیم و به خود او عادت نماییم. قطعا هر دو. در می زد و بدون انتظار جوابی که می دانست هرگز نخواهیم داد، خیلی ساده و بی تکلف وارد می شد. می آمد خود را کنار آتش گرم کند. همیشه بهانه او برای دیدار ما همین بود، بهانه ای که نه او و نه ما را فریب می داد، بهانه ای که حتی برای پنهان ساختن جنبه تصنعی آن کوچکترین کوششی هم نمی کرد. شاید همه شبها نمی آمد، اما به خاطر ندارم که آمده باشد و سخنی نگفته باشد. تمام شب از موضوعهایی که در قلبش جایگزین شده بود، از وطنش و موسیقی و فرانسه برای ما صحبت میکرد. حتی یک بار سعی نکرد از ما جواب، تصدیق یا حتی نگاهی به دست آورد. زیاد حرف نمیزد، چند جمله‌ای به زبان میآورد. گاهی عبارتهای او را خاموشی میشکست و زمانی کلامش مانند دعا پیوسته بود.
تفاوت این آتش و آتشی که در مملکت ما میسوزه در چیه؟ بدون شک هیزم و شعله و بخاری همه به هم شباهت دارند، اما در روشنایی فرقی هست. اینجا نور تابع چیزاییه که اونا رو روشن میکنه، یعنی اشخاصی که در اینجا ساکنن، اساس، دیوارا، کتابایی که روی قفسه ها چیده شده. پس چرا این اتاق اینقدر دوست دارم؟ چندان قشنگم نیست. ببخشید، مقصودم اینه که اینجا موزه نیست، اما اتاق روح داره. تمام این خونه روح داره.
به اینجا که رسید در برابر طبقات کتابخانه بود. با انگشتانش جلد کتابها را آهسته نوازش میکرد و میگذشت.
وقتی آدم به یاد انگلیسا میافته بلا فاصله اسم شکسپیر به نظرش میاد. ایتالیایی دانته، اسپانیا سروانتس، ما خودمون فوراً گوته. اما اگه بگیم فرانسه، چه کسی در نظر مجسم میشه؟ مولیر، راسین، هوگو، ولتر، رابله یا دیگری؟ ناگهان همه هجوم میارن، مثل جمعیتی که جلوی در تئاتر منتظر باشن. آدم نمیدونه کدومی که اول وارد کنه. اما در موسیقی ما باخ، هندل، بتوون، واگنر و موزارت داریم. کدومی که اول به یاد آدم میاد؟ با این احوال یک دفعه دیگه ما با هم جنگیدیم، اما این دفعه آخره. دیگه با هم نخواهیم جنگید. بله، بله. خوشبختم که در اینجا پیرمردی محترم و بانوی خاموش میبینم. باید این خاموشی رو شکست. باید خاموشی فرانسه رو مغلوب کرد. دلم میخواد در این کار موفق بشم. بله، این طور بهتره، خیلی بهتره. این طور ازدواجا پای داره. با این ازدواجا هر دو طرف بزرگ میشن. قصه دلچسبی برای بچه‌ها حکایت می‌کنن که در مملکت ما به نام قصه دیو و دلبر معروفه. من این قصه رو خوندم، شما هم خوندید، شاید همه خونده باشن. بیچاره دلبر همیشه در خطر تهدید دیوه، همیشه اسیر و ناتوانه. در تمام ساعت‌های روز دچار دیدار ناگوار دیوه. دلبر مغرور و با شخصیت و سرسخته، اما دیوم اونقدر بد نیست، خیلی خوشندام نیست، بی ظرافت و خشنه. در مقایسه با دلبر خیلی زشته، اما اونم قلبی داره و حساسه. روح اون به بلندی و بزرگی متمایله. مدت ها میگذره و بالاخره دلبر کم کم در اعماق چشمهای زندانبان منفور خودش نوری میبینه. میل و عشق رو در اون چشمها مشاهده میکنه. اون وقت پنجه های سنگین دیو از نظرش محو میشه، زنجیر زندانو کمتر احساس میکنه، دیگه از اون بدش نمیاد، از نفرتش کاسته میشه، از ثبات قدم دیو متاثر میشه، دستی به طرفش دراز میکنه. فوراً دیو تغییر شکل میده، سحر و جادو باطل میشه، از اون قالب خشن مرد بسیار زیبا و بسیار پاکی بیرون میاد، مردی چیز فهم و حساس، مردی که هر بوسه دلبر بهش محسنات تازهی میبخشه. ازدواج اونا موجب خوشبختی بزرگی میشه. شما از این قصه خوشتون نمیاد؟ من اونو خیلی دوست دارم. وقتی که اونو میخوندم گریم میگرفت. چند بار خوندمش، مخصوصا از اون دیو خوشم میومد، برای اینکه میفهمیدم چه رنجی برده. حتی الانم وقتی اونو نقل میکنم متاثر میشم. امیدوارم شب به شما خوش بگذره.
یک شب رفته بودم از اتاقم توتون بیاورم، صدای ارگ ناگهان بلند شد. کسی پرلود و فوگ باخ را که دختر برادرم قبل از شکست فرانسه مشق میکرد میزد. دفترچه نوت در همون صفحه تا آن شب باز مانده بود. دختر برادرم دیگر مصمم نبود که تمرین‌های خود را تجدید کند. از اینکه دوباره مشق می‌کند هم خوشوقت و هم متعجب شدم. اما از خودم پرسیدم این چه احتیاج درونی است که ناگهان او را به این کار واداشته است؟ اما او نبود، زیرا نه کار خیاطی خود را کنار گذاشته بود و نه صندلی خود را ترک کرده بود. نگاهش به ملاقات نگاه من آمد، گویی پیامی می‌فرستاد که من نمی‌توانستم بفهمم. آن وقت بالاتنه بلندی جلوی ارگ مشاهده کردم. گردنش خم شده بود، دست‌هایش بلند و باریک و عصبی بود. انگشت‌های او روی مهره‌های ارگ مثل چند نفر در گردش بودند. فقط پرلود را نواخت، بعد برخاست و به طرف آتش رفت.
هیچ چیز از این آهنگ بزرگتر نیست. بزرگ کلمه به جایی نیست، باید گفت خارج از عالم بشری، دور از گوشت و پوست انسانی. با این موسیقی طبیعت رو میفهمم، نه حدس میزنم، بله ذات ناشناختنی الهی رو حس میکنم، به حقیقت روح انسانی پی میبرم. حتما این موسیقی بشری نیست. باخ فقط آلمانی میتونست باشه. سرزمین ما هم خاصیت موسیقی اونو داره. خاصیتی غیر بشری. منظورم اینه که در مقیاس بشری نیست. من این موسیقی رو دوست دارم. میپرستم. اون چرا کم دارم بهم میده. اما موسیقی من نیست. من میخوام آهنگی بسازم که در مقیاس قوه ادراک و احساس بشری باشه. برای رسیدن به حقیقت اینم یک راهه. من نمیخوام و نمیتونم راه دیگه ای برم. اینو امروز من فهمیدم. از که؟ از وقتی اینجا هستم. حالا دیگه من به فرانسه احتیاج دارم. اما توقعم زیاده. توقعم اینه که از من پذیرایی کنی. مثل یک بیگانه، یک مسافر یا یک فاتح در اینجا زندگی کردن دشوار نیست. ولی فایده ای نداره. چون چیزی به آدم نمیده. هیچ چیزی از اون نمیشه گرفت. ثروت اون، ثروت سرشارشو به غنیمت نمیشه برد. این ثروتو مثل شیر مادر باید از پستانش خورد. اما خودش باید احساس مادری کنه و شیر بده. میدونم که این بسته به رفتار ماست. ولی به اونم مربوطه. باید اون آتش ما رو درک کنه و خودش بخواد که ما رو سیراب کنه. باید خودش اتحاد با ما رو بپذیره. من باید مدت زیادی اینجا زندگی کنم. اینجا یا در خانه ای نظیر اینجا. در این ده یا در دهی شبیه به این ده. باید موانع برطرف خواهد شد. همیشه صمیمیت موانع رو برطرف میکنه. امیدوارم شب به شما خوش بگذره.
همه آنچه را که در صد شب زمستان آن سال گفته شد امروز به خاطر ندارم، ولی موضوع صحبت هیچگاه تغییر نمی کرد. عشق دورا دور آن افسر آلمانی نسبت به کشور ما پیش از آن که آن را بشناسد و مهر روزافزونش از وقتی که در فرانسه زندگی می کرد همواره ما را مشغول می داشت. راست بگویم، آن افسر آلمانی در من حس اعجابی به وجود آورده بود. از این در شگفت بودم که چگونه ناامید نمی شود. از این گذشته هرگز نکوشید که خاموشی چاره ناپذیر ما را با سخنی زننده تکان دهد. برعکس، هر وقت می گذاشت خاموشی اتاق را احاطه کند و ژرف‌ترین گوشه های آن را از بخار سنگین و خفه کننده خود اشباع نماید، مثل این بود که میان ما سه نفر او از همه آسوده تر است.
آن وقت با قیافه‌ای که از روز اول نشان داده بود و حاکی از تصدیق متبسمانه و پر از وقاری بود به دختر برادرم نگاه میکرد. من احساس میکردم که روح دختر برادرم در زندانی که خودش ساخته دچار عذاب و انقلاب است. نشانه های این انقلاب روحی بسیار بود. از همه کوچکتر این بود که انگشتانش هنگام دوخت و دوز اندکی به لرزه در می آمد. وقتی که بالاخره فون برناک خاموشی را آهسته و آرام با صدای زمزمه مانند خود می شکست، تصور می کنم می خواست به ما اجازه دهد آزادانه تر نفس بکشیم. غالبا درباره خودش صحبت می کرد.
خونه ما، جایی که من به دنیا آمدم، در میون جنگل قرار گرفته. تحصیلاتم رو در دبستان دهکده مجاور شروع کردم. تا موقعی که برای گذروندن امتحانات به مونیخ رفتم و بعد برای آموختن موسیقی عازم سالزبورگ شدم، هیچ وقت از اون دهکده بیرون نیومدم. از اون به بعدم باز همیشه در خونه خودمون بودم. شهرهای بزرگ دوست نداشتم. لندن، وین، روم و ورشو و طبعا شهرهای آلمانم دیدم. اما برای زندگی کردن از اونا خوشم نمیومد.